صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. اینجا صبحانه با خبره و اونجا همیشه ایرانه. ساعت 7 بامداده. در این لحظه که 2 روز و 1 ساعت و 43 دقیقه و 20 ثانیه به تحویل سال نو مانده، به شما در هر گوشه از ایران و جهان که هستید از صمیم قلب
سلام گل به تو ای گل نشونه،
سلام
به تو ای گل نشونه، من جوزه ی چونه.
خوش اومدید به صبحانه با خبر. خانه شماست. پژوهشگران میگن شادی و انگیزه طول عمر میاره. عزیزان شاد باشیم و به استقبال روزی نو بریم. یک شنبه در آستانه نوروز، موهبت فرارسیدن بهار رو دستاویزی برای گردگیری خانه های دلمون کنیم. بخندیم و شاد باشیم تا دنیا هم با ما و نه بر ما بخندن. یک شنبه 28 اسفند ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 18 ماه مارس سال 2012 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در طول این برنامه 90 دقیقه تمام در کنار شما خواهم بود. همکارم کیان معنوی هم اینجاست. صبحانه با خبر نامشه، اساس و بنیانش بر خبره. پس با اون شروع میکنیم. کیان معنوی و تازه ترین خبرها. صبح بخیر کیان.
صبح بخیر خانم الهه.
خب بشنویم خبرها رو.
اجازه بدید از عراق شروع کنیم که در پی ابراز نگرانی آمریکا از انتقال کمک‌های تسلیحاتی ایران به سوریه، از طریق عراق دولت عراق اعلام کرده است که اجازه چنین کاری را به ایران نمی‌دهد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق روز شنبه گفت از طریق سفارت ایران در بغداد به مقام‌های جمهوری اسلامی اطلاع داده است که اجازه نخواهد داد کمک‌های تسلیحاتی ایران به سوریه از طریق خاک یا آسمان عراق منتقل شود. در این ارتباط گزارشی است که در دقایق آینده خواهید شنید. ادامه خبرها. در راستای تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه، قرار است یک هیئت مشاوره از سوی کوفی عنان امروز در دمشق حضور یابد. این گفتگوها پس از آن ادامه می‌یابد که روز شنبه انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده در دمشق 27 کشته بر جای گذاشت. وزارت خارجه ایران با احضار جوانشیر آخوندوف سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به اطلاعیه وزارت امنیت این کشور در مورد بازداشت 22 نفر به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران اعتراض کرد. پزشکان معالج علی دایی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان شرایط جسمانی او را در پی حادثه رانندگی روز شنبه رو به بهبود توصیف کردند. علی دایی بازیکن و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی کنونی تیم راهن روز شنبه در مسیر اصفهان تهران واژگون شد. بنابر گزارش‌ها در این سفر محمد برادر علی دایی و ژلکو میاچ دستیار کروات او وی را همراهی می‌کردند که ظاهراً حال آنها هم خوب است. سومین جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران با حضور 18 تن از متهمان این پرونده برگزار شد و به شنیدن دفاعیات متهمان ردیف دوم و سوم گذشت. جلسه بعدی این دادگاه به 8 فروردین موکول شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از کیان معنوی میشنیدید. عزیزان فراموش کردم بگم اگر گپ و گفتی با صبحانه با خبر با ما دارید، شماره پیامک گیر ما در این مدت در طول برنامه صبحانه با خبر در اختیار شماست. 20420 603 87 41 50 این پیامک گیر در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. اما به مدت 85 دقیقه دیگر میتونید گپ و گفتتون رو با صبحانه با خبر مطرح کنید. و ما اولین گزارش این بخش، در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی، دولت عراق میگوید به تهران پیام داده است که اجازه ندارد از حریم هوایی عراق برای ارسال اسلحه به سوریه استفاده کند. یک روز پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از احتمال پرواز هواپیماهای ایرانی حامل سلاح از طریق آسمان عراق به سوریه ابراز نگرانی کرده بود. حسین قویمی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
علی الدباغ سخنگوی رسمی دولت عراق گفت که بغداد از طریق سفیر خود در تهران و برخی از مقام‌های دیپلماتیک به دولت ایران گفته است که اجازه استفاده از خاک و آسمان عراق برای انتقال محموله‌های سلاح به سوریه را نمی‌دهد. بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی عراق، سخنگوی این کشور روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت عراق تأکید می‌کند که هیچ محموله اسلحه‌ای چه از راه زمین چه حریم هوایی عراق از سوی هیچ کشوری به سوریه نرفته است و همچنین اجازه انتقال محموله‌ها یا نیروهای مسلح را به سوریه از مرز خود نخواهد داد. نوری المالکی نخست وزیر عراق هم روز جمعه تأکید کرده بود که بغداد به اجرای سیاست‌های خود در خشک کردن سرچشمه‌های خشونت و سلاح به ویژه در خصوص سوریه ادامه می‌دهد. در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیر عراق منتشر کرده، آقای مالکی در پاسخ به خبرنگار یکی از روزنامه‌های محلی گفته است عراق اجازه نخواهد داد که زمین یا آسمانش راهروی برای عبور و مرور اسلحه از سوی هر طرف و به مقصد هر طرف باشد. وی ادامه داد عراق سازوکاری برای بازرسی پیش بینی کرده تا مطمئن شود محموله‌هایی که از خاک یا آسمانش انتقال داده می شود حاوی کالاهای انسانی هستند نه اسلحه. به گفته وی سیاست دولت عراق بر پایه مخالفت با نظامی کردن بحران سوریه و تأکید بر حل و فصل سیاسی آن استوار است تا بتواند به اندازه توان از منافع مردم این کشور پاسداری کرده و مانع از خونریزی بیشتر شود. سخنان نوری المالکی و علی الدباغ در پاسخ به گفته‌های مسئولان دولتی آمریکاست که از انتقال احتمالی اسلحه از حریم هوایی عراق به سوریه ابراز نگرانی کرده بودند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز پیش از این از احتمال ارسال اسلحه به سوریه از طریق آسمان عراق ابراز نگرانی کرده بود. خانم نولند در این باره گفت با دولت عراق در این باره گفتگوهایی آغاز کرده ایم. وی تأکید کرد که اجازه دادن به صادرات اسلحه یا هر کالای مرتبط به ایران نقض قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. دولت سوریه گفته است با مخالفان مذاکره نخواهد کرد مگر اینکه اسلحه خود را زمین بگذارند. نکته‌ای که بشار اسد در گفتگوی خود با کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد بر آن تاکید داشت. در این میان به گفته یک دیپلمات عرب، عربستان سعودی در حال ارسال سلاح و تجهیزات به مخالفان حکومت بشار اسد است. حسین آریان از رادیو فردا.
خبرگزاری فرانسه از قول یک دیپلمات بلندپایه عرب که نخواست نامش فاش شود میگوید عربستان سعودی برای جلوگیری از خونریزی بیشتر در سوریه سلاح و تجهیزات به مخالفان حکومت بشار اسد ارسال کرده است. این دیپلمات شنبه 27 اسفند به همین خبرگزاری گفته است عربستان سلاح و تجهیزات نظامی را به اردن فرستاده است تا به ارتش آزاد سوریه تحویل داده شود. همین خبرگزاری میگوید این اقدام عربستان زمانی صورت میگیرد که دو روز پیش عربستان با بستن سفارت خود در دمشق همه کارمندان سفارت خود را به ریاض فرا خوانده است و اینکه هفته پیش پادشاه اردن و ملک عبدالله عربستان سعودی در ریاض در مورد سوریه به گفتگو نشستند. تا کنون عربستان سعودی هیچ واکنشی در مورد خبر ارسال اسلحه به مخالفان سوریه نشان نداده است، ولی سخنگوی دولت اردن و وزیر اطلاعات این کشور با رد این خبر به خبرگزاری فرانسه گفته است این خبر پایه و اساسی ندارد و اردن در این مورد نه با هیچ کشوری صحبت کرده و نه آن را مطرح کرده است. خبرگزاری فرانسه در ادامه میگوید تاکنون نزدیک به 80 هزار نفر از سوریه به اردن پناهنده شدند و اردن خواهان یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه است. در مقابل عربستان سعودی موضع سختی را در قبال حکومت بشار اسد اتخاذ کرده است و به تازگی سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان به طور علنی گفت مخالفان دولت سوریه حق دارند خود را به سلاح تجهیز کنند. هفته پیش عدنان محمود وزیر اطلاعات سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت عربستان سعودی و قطر به گفته او از گروه‌های مسلح تروریستی که در سوریه فعالند حمایت می‌کنند و مسئولیت خونریزی در این کشور به عهده آنهاست. همزمان با انتشار خبر ارسال اسلحه از عربستان به مخالفان سوریه، عراق به ایران اطلاع داده است که به این کشور اجازه نخواهد داد با استفاده از حریم هوایی عراق اسلحه و مهمات به دولت بشار اسد بفرستد. پیشتر نوری المالکی نخست وزیر عراق با رد ادعای مقام‌های آمریکایی مبنی بر ارسال اسلحه از ایران به سوریه از طریق عراق گفته بود کالاهای ارسالی ایران چیزی جز کمک‌های بشر دوستانه نبودند و عراق به دنبال یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه است.
حسین آریان گزارش می‌داد. عزیزان، شماره پیامکگیر رادیو فردا خواستید که دوباره اون رو براتون اعلام کنیم. 20420 این شماره، این پیش شماره همیشگی است و پس از اون 603-87-41-50. 20420 برای اتصال به پراگ و پس از اون 603-87-41-50. دیدگاه های خودتون رو در مورد عید و هر آنچه که به اون و بهار ارتباط داره با ما در این صبحانه با خبر در میان بگذارید. همچنین info@radiofarda.com info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
شیرین بهبهانی هستم.
من عباس معروفی هستم.
من محسن نامجو هستم.
من سیما بینا هستم.
این سالو هم به شما هم به همه همیهنان عزیزم
تبریکم. انشالله سال خیلی خوبی باشه، سال پر از صلح و آزادی باشه برای هر کدوم از هموطنهای ما در هر کجا که هستن. با موفقیت.
در کنار مشاهیر فرهنگ و هنر ایران، آغاز سال جدید خورشیدی را جشن می‌گیریم.
در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.
خب دوستان، اگر تا کنون روزنامه‌های صبح را تهیه نکردید همونجا بمونید، چرا که قراره همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های صبح امروز رو همین الان براتون ورق بزنیم. صبح بخیر شهرام.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، بازتاب انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به ریاست سازمان تامین اجتماعی در روزنامه‌ها چه بوده؟ ظاهرا روز گذشته جلسه معارفه‌ای هم برگزار شده.
بله، امروز روزنامه‌های جمهوری اسلامی، اعتماد، شرق، جامعه جمع و همچنین روزنامه همشهری در آخرین شماره سال 90 خودشون گزارش‌هایی درباره انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی منتشر کردن. روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر یک شماره یک شنبه خودش نوشته که حکم ریاست تامین اجتماعی در دست سعید مرتضوی متهم کهریزه قرار گرفته. این روزنامه اشاره کرده که روز شنبه در واپسین ساعات فعالیت رسانه‌ها از سوی عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آقای سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شده و جلسه معارفه ایشون هم برگزار شده. روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده که مرتضوی در حال حاضر از قضاوت معلق و به عنوان یکی از متهمان پرونده کشته شدن چند نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک تفهیم اتهام شده و قرار است پرونده او به عنوان متهم اصلی این فاجعه بازداشتگاه کهریزک مورد رسیدگی قرار بگیره. البته روزنامه جمهوری اسلامی همزمان یادآوری کرده که پیشتر برخی از نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران هشدار داده بودند به وزیر کار که در صورت انتصاب آقای مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی او رو استیضاح خواهند کرد. روزنامه شرق هم با تیتر سعید مرتضوی مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی شد نوشته که پیش از این 15 نماینده مجلس در تذکری تاکید کرده بودند که در صورت انجام این انتصاب وزیر کار رو استیضاح خواهند کرد. منتها روزنامه شرق نوشته که آقای عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که ما در یک مملکت آزاد زندگی میکنیم و هر کسی رو که برای سمتی در نظر بگیریم او مخالفانی ممکنه داشته باشه، اما تنها داشتن پرونده در مراجع قضایی برای جلوگیری از انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی کافی نیست. روزنامه همشهری هم از قول آقای پرویز سروری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نوشته که آقای مرتضوی بهتره که از این سمت کنارگیری بکنه چون در این صورت هزینه کمتری رو خواهد پرداخت. آقای پرویز سروری تأکید کرده که در صورتی که مرتضوی همچنان به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی به فعالیت مشغول بشه حتما وزیر کار رو نمایندگان مجلس استیضاح خواهند کرد.
شهرام، روزنامه جام جم نوشته در سومین جلسه دادگاه اختلاس 3000 میلیارد تومانی رئیس شعبه اصلی بانک ملی در کیش به فساد فی‌الارض متهم شده.
روزنامه جام جم گزارش داده که روز شنبه با حضور 18 نفر از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی جلسه سوم دادگاه این پرونده فساد مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست ناصر سراج برگزار شده. این روزنامه نوشته که در این جلسه رئیس شعبه اصلی بانک ملی در کیش از سوی نماینده دادستان تهران به عنوان متهم به فساد فی‌الارض مشارکت در اخلال نظام اقتصادی صدور 102 فقره LC با علم به ضربه زدن به نظام و همچنین اخذ رشوه به مبلغ 107 میلیون تومان متهم شده. اما این روزنامه اشاره کرده که خود رئیس شعبه اعلام کرده در دادگاه که این اتهامات رو قبول نداره و گفته که من از همرزمان شهدا بودم و پولی رو هم که گرفتم صرف امور یکی از مساجدی کردم که در هیئت امنای اون عضو هستم. ایشون در این حال گفته که من سال گذشته یعنی در سال 89 به عنوان بهترین رئیس شعبه بانک ملی کشور انتخاب شده بودم و امروز محاکمه شدم.
و روزنامه شرق مطلبی داره در مورد گرانتر شدن آجیل، میوه و مواد غذایی در آستانه نوروز.
روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده درباره دغدغه مردم برای سروسات نوروزی و نوشته که قیمت‌ها حتی در آستانه نوروز هم سر به راه نمی‌شن. این روزنامه اشاره کرده که در هفته‌های اخیر و روزهای اخیر آجیل، میوه و مواد غذایی بسیار بسیار گران شدن. اونطوری که روزنامه شرق نوشته آجیل بین 20 تا 50 درصد گران شده، میوه دست کم 10 درصد گران‌تر از پیش در حال فروش هست و علاوه بر اون مواد غذایی از جمله گوشت، برنج و مرغ هم نسبت به گذشته با افزایش قیمت مواجه شدن. تا اونجا که روزنامه شرق نوشته گوشت در حال حاضر 28 هزار تومان در هر کیلو به فروش میرسه، مرغ هم نزدیک 5 هزار تومان در هر کیلو هست و یک کیسه برنج 10 کیلویی غیر ایرانی هم 26 هزار تومان در بازار تهران به فروش میرسه. البته روزنامه شرق یادآوری کرده که مردم ایران حتی با این گرانی ها همچنان از نوروز استقبال میکنن و به استقبال بهار سال 91 میرن.
خب شهرام، فردا روزنامه ها منتشر نمیشن، به همین دلیل تا سال دیگه با تو همراه نخواهیم بود. سال خوبی برات آرزو میکنیم و خدا نگهدارت.
الهه ممنونم. من هم برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا سال بسیار خوب و زیبایی آرزو دارم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با صبحانه با خبر. سعید مرتضوی نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز شنبه به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی کشور معرفی شد، اما هنوز ساعتی از برگزاری جلسه معارفه سعید مرتضوی نگذشته بود که صدای اعتراض ها به این اقدام بلند شد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
چند ساعت از جلسه معارفه سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی نگذشته بود که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس اعلام کرد که استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر این انتصاب به صورت غیر رسمی تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است. محمد رضا باهنر به خبرگزاری فارس گفت که در اولین فرصت زمانی که مجلس باز شود استیضاح اعلام وصول خواهد شد. او به نام نمایندگانی که قصد استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند اشاره نکرد. نایب رئیس مجلس پیشتر اعلام کرده بود که مجلس به طور قاطع مخالف انتصاب سعید مرتضوی است و گفته بود بهتر است رئیس جمهور از انتصاب او به این سمت خودداری کند. همزمان به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از انتصاب سعید مرتضوی گفت سوابق او هیچ تناسبی با این مسئولیت ندارد. پرویز سروری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا دیر نشده این انتصاب را پس بگیرد یا اینکه سعید مرتضوی داوطلبانه کنار برود. او گفت راه دوم هزینه کمتری خواهد داشت و تهدید کرد در صورت کنار گذاشته نشدن مرتضوی جمعی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را که متن آن تهیه شده و به امضای نمایندگان مجلس رسیده است قطعا پیگیری خواهند کرد. مخالفان نداشتن تخصص در زمینه سازمانی مانند صندوق تامین اجتماعی را دلیل مخالفت خود با انتصاب سعید مرتضوی می دانند. این در حالی است که از سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال 88 نام برده می شود. در این بازداشتگاه چند تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بر اثر شکنجه کشته شدند. سعید مرتضوی در آن هنگام دادستان عمومی و انقلاب تهران بود و پس از افشای کشته شدن حداقل 4 تن در بازداشتگاه کهریزک از سمت خود عزل شد. اعتراض ها به انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی تازگی ندارد و پیش از آن نیز شماری از نمایندگان مجلس و نیز برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری با این اقدام مخالفت کرده بودند. با این همه به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انتصاب سعید مرتضوی گفته بود انتصاب مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی توسط وزرا و رئیس جمهور انجام می‌شود و نیازی به اظهار نظر مردم نیست. صندوق تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که کارگران مزد و حقوق بگیر و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را تحت پوشش قرار می‌دهد. جمعیت تحت پوشش صندوق بیش از 10 میلیون تن از جمله 2 میلیون مستمری بگیر است که با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه شدگان جمعیت تحت پوشش آن برای خدمات درمانی به بیش از 32 میلیون تن می‌رسد. همچنین به نوشته کانون مدافعان حقوق کارگر، سازمان تامین اجتماعی بزرگترین مؤسسه اقتصادی است که 30 میلیارد دلار از دولت طلبکار است.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید و نوبت میرسه به یک ترانه، آمد نوبهار، با صدای سیمین غانم و این اجرای جدیدی از همون ترانه‌ای که دلکش اون را خونده بود سالها پیش. میاد نوبهار با صدای سیمین غانم رو میشنوید و عزیزان شما میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا هم در تماس باشید. 20420-22-11-22-112 20420-22-11-22-112 و به ساعت 7:30 میرسیم و به بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا. در این دو روز مانده به عید نوروز، به سال تحویل و به رسیدن بهار، کیان منوی اینجاست این بار با سرخط مهمترین خبرها.
خبرگزاری رسمی بلاروس اعلام کرد دو تن از عاملان اصلی بمب‌گذاری سال گذشته در مترو مرکزی شهر مینسک اعلام شدند. این دو نفر ماه نوامبر سال گذشته به اتهام بمب‌گذاری در ایستگاه مترو مرکز شهر مینسک مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شدند. در راستای تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه، قرار است یک هیئت مشاوره از سوی کوفی آنان امروز در دمشق حضور یابد. این گفتگوها پس از آن ادامه می‌یابد که روز شنبه انفجار دو خودروی حامل بمب در نزدیکی دو ساختمان در دمشق 27 کشته بر جای گذاشت. در پی ابراز نگرانی آمریکا از انتقال کمک‌های تسلیحاتی ایران به سوریه از طریق عراق، دولت عراق اعلام کرده است که اجازه چنین کاری را به ایران نمی‌دهد. وزارت خارجه ایران با احضار جوانشیر آخوندوف، سفیر جمهوری آذربایجان در تهران، به اطلاعیه وزارت امنیت این کشور در مورد بازداشت 22 نفر به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران اعتراض کرد. پزشکان معالج علی دایی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان شرایط جسمانی او را در پی حادثه رانندگی روز شنبه رو به بهبود توصیف کردند. اتومبیل علی دایی، بازیکن و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی کنونی تیم راهن، روز شنبه در مسیر اصفهان تهران واژگون شد. سومین جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران با حضور 18 تن از متهمان این پرونده برگزار شد. جلسه بعدی این دادگاه به 8 فروردین موکول شده است. صدها زن اردنی روز شنبه برای نخستین بار در آن کشور با برگزاری راهپیمایی خواستار اصلاحات سیاسی و آزادی فعالان سیاسی شدند. نمایندگان پارلمان مصر روز شنبه در مورد ترکیب اعضای مجلس مؤسسان قانون اساسی این کشور به توافق رسیدند. بر این اساس نیمی از 100 عضو مجلس مؤسسان که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده دارند از نمایندگان مجلس خواهند بود و نیمی دیگر از میان حقوقدانان، دانشگاهیان، روشنفکران و تشکل‌های صنفی و علمای مذهبی تعیین می‌شوند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و سرخط مهمترین خبرها. و نوبت می‌رسد به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا که با تازه‌ترین خبرهای ورزشی با ماست.
دنیای ورزش. در هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هر دو تیم صدر جدولی و مدعی قهرمانی بر حریفان پیروز شدند. سپاهان در اصفهان 10-0 3-2 تیم راه‌آهن را شکست داد. سرمربی تیم سپاهان زلاتکو کرانچار اهل کرواسی در پایان مسابقه گفت ما از موقعیت‌های به دست آمده سود بردیم. تیم ما 10 با شرافت بازی کرد. علی دایی سرمربی راه‌آهن نیز که تیمش در رده 15 جدول است اظهار داشت:
سه تا توپ اومد تو تار توپ ما، سه تا شم رفت تو گلم و متاسفانه باختیم.
در سایر بازی‌ها تراکتورسازی تبریز در کرج با 1 سایپا را برد. مس کرمان و فولاد خوزستان در کرمان 1-1 مساوی شدند و صنعت نفت آبادان در خانه با پیروزی 2 مس سرچشمه را بدرقه کرد. بقیه بازی‌های هفته 28 لیگ برتر بعد از عید برگزار خواهد شد. در صدر جدول رده‌بندی تغییری پیش نیامده و تیم‌های سپاهان، تراکتورسازی، استقلال و نفت تهران به ترتیب اول تا چهارمند. استقلال البته با 2 کمتر. علی دایی سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن پس از مسابقه با سپاهان در راه اصفهان تهران در حوالی کاشان دچار سانحه رانندگی شد و به بیمارستان انتقال یافت. محمد حسن انصاری فرد مدیر عامل باشگاه راه‌آهن در این مورد نیمه شب دیشب به شبکه 5 تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
آقای دایی بعد از بازی بلافاصله به سرعت به سمت تهران اومدن که متاسفانه نزدیکای کاشان ماشین پرادوشون چپ شد و به جز شکستگی جزئی که در سرشون و پارگی گوش بوده الان صحبت کردیم باش، خوشبختانه هیچ مشکلی نیست.
و قرار است به گفته مدیر عامل باشگاه راه آهن امروز یک شنبه علی دایی از بیمارستان کاشان مرخص شود. پلیس راه علت واژگون شدن اتومبیل را سرعت زیاد و ناتوانی راننده در کنترل آن اعلام کرده است. پس از برگزاری دو مسابقه فینال، والیبال ایران هنوز قهرمان باشگاه های خود را نشناخته است. در مسابقه دوم میان تیم های کاله آمل و سایپای کرج در آمل، تیم کاله 3-0 پیروز شد. مسابقه اول را سایپا برده بود. سرنوشت قهرمانی با برگزاری بازی سوم فردا دوشنبه در آخرین روز سال در کرج روشن خواهد شد. شب گذشته دو مسابقه از بازی‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های انگلیس در مرحله یک چهارم نهایی برگزار شد که در مسابقه اول تیم‌های اورتون و ساندرلند 1-1 مساوی شدند. اما بازی دوم میان تیم‌های تاتنهام و بولتون در دقیقه 42 به علت سکته قلبی فابریس موامبا بازیکن تیم بولتون نیمه کاره ماند. 30,000 تماشاگر حاضر در استادیوم وایت هارت لین لندن مبهوت در سکوت فرو رفتند.
More than 30,000 spectators who are now almost silent.
بازی نیمه کاره تعطیل شد و فابریس موامبا بازیکن 23 ساله اهل کنگو به بیمارستان انتقال یافت و حالش وخیم گزارش شده است. در اسپانیا تیم فوتبال بارسلون در سویا با 2 دیشب در هفته 27 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها میزبان خود را شکست داد تا فاصله خود را با رئال مادرید صدر جدولی به 7 امتیاز برساند. گل دوم بارسلون را لیونل مسی به ثمر رساند. امشب اگر رئال مادرید بر تیم مالاگا پیروز شود، باز اختلاف دو تیم رئال مادرید و بارسلون 10 امتیاز خواهد شد.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و وقت اون رسیده که سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، تا ما رو در جریان تازه های دنیای فرهنگ قرار بده. آقای سرکوهی، صبح یک شنبه شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد، صبح شما بخیر. به شنوندگان عزیز سلام میکنم و برای همه روز یک شنبه بسیار خوبی رو و البته روزهای آینده بسیار خوبی رو هم آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، دیروز انصار حزب الله علیه نمایش دو فیلم گشت ارشاد و زندگی خصوصی تظاهرات کردند. ارزیابی شما از این گونه ماجراها که بارها رخ داده چه هست؟
خب انصار حزب الله اعلام کردند که این دو فیلم رو نباید به نمایش در بیاد یا اصولا با پخش این دو فیلم مخالفند. اونا معتقدند که گشت ارشاد چهره نامطلوب یا چهره بدی رو از گشت ارشاد میده. گشت ارشاد هر لابد چوبش به تن همه خورده، گشتی است که بر پوشش و آرایش و رفتار مردم نظارت میکنه. در مورد فیلم زندگی خصوصی میگویند که این فیلم محرک مثلا قرائد جنسی و شهوت رو برمیانگیزه و عفت عمومی رو جریحه‌دار کرده. این سخنان البته همواره گفته میشه وقتی که این گروه یا در واقع کسانی که این گروه رو هدایت میکنند میخوان تصفیه حسابای سیاسی بکنن. این دو فیلم در جشنواره نشون داده شد، بعد سانسور شده، حالا قرار در نوروز به نمایش در بیاد. یکی از فیلم ها در واقع مسئله گشت ارشاد بررسی کرده و فیلم دیگری حکایت یک مرد مذهبی هستش که بعدن تغییر میده، اصلاح طلب میشه و بعد زنش در مسافرت با زن دیگه رابطه برقرار میکنه. و خود فیلم ها در واقع مهم نیستند. انصار حزب الله در واقع از همان آغاز انقلاب شروع به حرکت کردند و اگر نگاه میکنید به تظاهراتشون بیش از 2,000-3,000 نفر نیستند، اما چون قوای انتظامی ازشون حمایت میکنه و نهادهای امنیتی و چون تحت تعقیب قضایی قرار نمیگیرن، خب قدرتمند هستند و هر وقت که جناحهای مختلف سیاسی میخوان با تصفیه حساب بکنن این گروه به میدان میاد. البته در این سالها نسل اول به اصطلاح محافظه‌کاران یعنی رهبران جمهوری اسلامی که پیرتر هستند و همچنین اصولگرایان مخالف دولت احمدی نژاد فرهنگ و وسیله‌ای کردند برای تصفیه حساب سیاسی با دولت احمدی نژاد، حالا در این زمینه همینا به وزارت شاد فشار میارن و همیشه هم فرهنگ میشه که وسیله‌ای برای سرکوب بیشتر، یعنی نتیجه همه این دعواهای سیاسی که میاد در فیلم‌ها و کتاب منعکس میشه و گاهی مثلا بمب گذاشتن در کتاب فروشی‌ها یا مثلا در مورد نمایش هدا قابله اومدن سالن تئاتر رو به هم زدن و غیره، همیشه هم نتیجه این میشود که سانسور افزایش پیدا بکنه و عرصه فرهنگ سرکوب بیشتری رو شاهد باشه. در واقع این گروه‌ها ابزار دست نهادهای دولتی و نیمه دولتی و جناح‌های سیاسی هستند، اما قربانیانش فرهنگی کشورن و جالب این است که اینا خودشون رو متولی فکر و شعور و فرهنگ 80 میلیون مردم ایران میدونن، فکر میکنن همه صغیرن، همه نادانن و اینها هستن که باید تصمیم بگیرن که مردم هر دارن چه چیزی رو ببینن، چه چیزی رو بخونن و چه چیزی رو نخونن.
آقای سرکوهی، تعطیلات نوروزی نزدیکه و فرصتیه برای دید و بازدید و سفر، اما همچنین فرصتیه برای اینکه سری به فضاهای فرهنگی زده بشه. نمایشگاه موزه هنرهای معاصر تهران از فضاهایی که در ایام تعطیلات عید به روی بازدید کنندگان بازه. حالا در این نمایشگاه چه آثاری ارائه میشه؟
خوشبختانه این سنت که تعطیلات عید فضاهای فرهنگی تعطیل بشه به تدریج داره این سنت ملغا میشه و طبیعتاً مردم در تعطیلات وقت دارن، میتونن با خانواده خودشون یا تنهایی از فضاهای فرهنگی دیدن بکنن. موزه هنرهای معاصر تهران خوشبختانه تصمیم گرفته از دوم فروردین به بعد باز باشه و این نمایشگاه بسیار خوبی رو هم قرار برگزار بکنه. در این نمایشگاه آثار هنرمندانی که دعوت شده بودن به چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسم فجر عرضه خواهند شد. نمایشگاه تا پایان فروردین ماه هم برپاست. در این نمایشگاه 288 اثر از 237 هنرمند عرضه خواهد شد که در بخش نقاشی هست 39 اثر، خوشنویسی، عکاسی 17 اثر، پوستر، سفال و سرامیک، کاریکاتور، تصویرسازی و نگارگری و مجسمه. بنابراین بسیار هم متنوع است. آثار برخی از اساتید بزرگ ارائه میشه، مثلا در نقاشی آثار جلیل ضیاپور از نخستین پیشگامان مدرنیسم در ایران یا آثار کاظم چلیپا، صادق بریرانی که یکی از بزرگترین گرافیست های ایران و نقاشان ایران از در سطح جهانی هم بسیار مشهور است، کاراش در موزه های بزرگی مثل متروپولیتن هست. در خوشنویسی کارهای غلام حسین امیرخانی، یدالله کابولی که بسیار مشهور هستند، استادان این زمینه هستند. در بخش پوستر آثار هنرمندان خلاقی مثل قباد شیبا، ابراهیم حقیقی عرضه خواهد شد. در بخش نگارگری و تصحیح کارهای علی اصغر تجویدی یا کارهای محمد ماقر آقا میری و دیگران هست، همه اساتید بخش نگارگری هستند. در بخش کاریکاتور کارهای جمال رحمت، کارهای محمد علی بنفسیدی، توکان استانی، جواد علیزاده و بعضی از بهترین هنرمندان خلاق در این عرصه ارائه خواهد شد. در بخش تصویرسازی کارهای آقای کیانوش غریب‌پور هستش و دیگران، و به هر حال می‌بینیم که مجموعه بسیار خوبی است و واقعا کسانی که وقت دارن سر بزنن به موزه، چه کسانی به تهران سفر می‌کنن، چه تهرانی‌هایی که از تهران سفر نمی‌کنند، فرصتی بسیار خوبی است که از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر و همچنین از این نمایشگاه دیدن بکنن.
از جایزه معماری میرمیران چه خبری برامون دارید؟ چرا که داوران این جایزه از پایان داوریشون خبر دادن؟
در ششمین دوره جایزه معماری میرمیران 277 معمار حالا به صورت گروهی یا به صورت انفرادی پروژه هاشون ارائه دادن و همچنین در دو بخش معماری و باد و معماری و خاک هم آثار مختلفی ارائه شد. حالا قرار است که برندگان اول و دوم و سوم این جایزه و همچنین 5 تر از این دو بخش، یعنی از معماری و باد و معماری و خاک انتخاب بشن، یا داوران در واقع انتخاب کردن و اسامی برندگان و منتخبان ششمین جایزه معماری میرمیران مثل هر سال در روز یک شنبه 3 اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و مراسم در خانه هنرمندان ایران برپا میشه و جایزه ها اعطا میشه.
خب آقای سرکوهی، سپاسگزاریم از همراهی شما با صبحانه با خبر و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
شمعی بیافروز عنوان یک حرکت همبستگی است که شامگاه شنبه از طرف سازمان عفو بین الملل و چند نهاد دیگر در حمایت از عبدالفتاح سلطانی، بهاره هدایت و دیگر زندانیان سیاسی در ایران در شهر نورنبرگ در آلمان برپا شد. شرکت کنندگان در این برنامه فانوس‌های روشنی در دست داشتند که روی آنها چهره این دو زندانی سیاسی نقش بسته بود. از این حرکت بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
در آستانه نوروز از طرف سازمان عفو بین الملل و حامیان مادران پارک لاله، حرکتی برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد. در فراخوان این حرکت آمده شمعی بیافروز و نور در دل زندانیان سیاسی در ایران درخشانتر کن و با شمعی روشن همچنین با خانواده های زندانیان سیاسی ابراز همدردی و همبستگی کن. یکی از سخنرانان این حرکت خانم مائده سلطانی، فرزند وکیل زندانی آقای عبدالفتاح سلطانی هستند.
از حزب سبزها نمایندهشون اومده بودن امروز، خانم بریگیت بلهوفر اومده بودن، همینطور پیغام آقای میشایل فریزر نماینده مجلس آلمان در کمیته کمک‌های بشردوستانه و حقوق بشر مجلس آلمان در اینجا خونده شد و اینکه کلا از احزاب مختلف تقاضای آزادی پدرمند رو کرده بودن و اعتراض کرده بودن به این حکمی که برای پدرم صادر شده وجود داشت.
و سخنرانان همچنین خانم مائده سلطانی همبستگی خودشون رو با خانم بهاره هدایت فعال دانشجویی هم ابراز کردن.
بله، شاین لایت اکسیون برای بهاره هدایت به 9 سال و نیم حبس محکوم شدن و پدر من بود به عنوان دو نمونه از همه زندانیان سیاسی. مادران پارک لاله در اینجا حضور داشتن و پتیشن برای کسانی که به اعدام محکوم شده بودن مثل سعید ملک بود امضا کردیم، پتیشن های امنستی رو.
و خانم مائده سلطانی، شما به عنوان فرزند آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در این حرکت شبانه در شهر نورنبرگ چه گفت؟
من اول از همه یادی کردم از همه زندانیان سیاسی و اینکه ما به عنوان مثال فقط بهاره هدایت و پدرم رو داریم ولی همه شرایط سختی رو دارن و چه بسا برای بقیه شاید سخت‌تر هم باشه چون شاید نامشون خیلی آشنا نباشه. و در مورد حکم سنگینی که به پدر من دادن من اطلاع رسانی کردم.
ممکن از حکم پدرتون اطلاعاتی در اختیار بذارین خانم مائده سلطانی؟
پدر من در تاریخ 4 مارس به 18 سال حبس در زندان برازجان محکوم شدن و 20 سال محرومیت از وکالت.
البته این حکم قابل تجدید نظر هست. بله؟
بله. امیدوارم که تبرئه بشن پدر من چون دلیلی برای اتهامات وجود نداره. من خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی بودم و همینطور پدرم رو و بهاره هدایت رو به عنوان دو نمونه فقط اینجا آوردیم. موضوع ما موضوع همه زندانیان سیاسیه و همبستگی که با اونها خانواده های اونها داریم.
و میدونین خانم مائده سلطانی که خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به تازگی خواهان آزادی پدرتون شدن؟
بله، امیدوارم دولت ایران یک پروسه عادلانه حقوقی و قضایی رو برای پدر من فراهم کنه.
در پایان به اطلاع میرسونم در ابراز همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران و به نمایندگی از همه اونها دو چهره آقای عبدالفتاح سلطانی و خانم بهاره هدایت بر روی فانوس‌های روشن کاغذی نقش بسته و در اختیار شرکت کنندگان در این حرکت شمعی بیافروز گذاشته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سیمین بهبهانی هستم.
من عباس معروفی هستم.
من محسن نامجو هستم.
من سیما بینا هستم.
اون سالو هم به شما هم به همه همیهنان عزیزم
تبریکم. انشالله سال خیلی خوب باشه، سال پر از صلح و آزادی باشه برای هر کدوم از هموطنهای ما در هر کجا که هستن. با موفقیت.
در کنار مشاهیر فرهنگ و هنر ایران آغاز سال جدید خورشیدی را جشن می‌گیریم.
در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.
7 تا 10 صبح روز سه‌شنبه اول فروردین ماه ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا و 2 ساعت و تنها 57 دقیقه مانده به سال نو. و در اینجا و در آستانه نوروز به سراغ یک شعر بهاری میریم از شیرین رضویان، از شاعران ساکن لندن با عنوان مژده نوروز.
آزادی در بال کبوترها، ای مژده آزادی در بال کبوترها، ای معنی خوشبختی در دفتر باورها، ای سبزترین واژه در موسم بیبرگی، معنای خوش رویش در جان صنوبرها، ای بوی خوش میهن، ای رایحه مادر، ای قلقل آرامش در قلب سماورها، ای گردش روز و شب، ای آینه، ای ماهی، ای منقلب احوال، ای داور داورها، باشد که فرو ریزد بنیاد ستم امسال، باشد که نگون گردد تخت همه خود سرها. باشد که در این نوروز روز همه نو گردد، باشد که شفا یابد داغ همه مادرها، باشد که نباشد غم در چهره نوباوان، باشد که نریزد اشک از دیده دخترها. خود عیدی مردم باد یک سکه آزادی، یک گندم خوشبختی، یک سفره ز نوبرها. پایان ستم باشد آغاز شکوفایی، پایان ستم باشد آغاز شکوفایی، باشد که شود این سال خود اول آخرها.
و با هم بریم و ترانه ای رو بشنویم، زیبا، از همایون شجریان. من طربم، طرب منم، شعر از مولاناست.
گوید نکته های من باد توی سبو منم آب توی جو منم باد توی سبو منم آب توی جو منم پس میان کو منم ساقی من سقای من ساقی من سقای من
همایون شجریان، من طربم طرب منم، این ترانه رو میشنیدید. شعر از مولانا بود. و اما آیا مصرف الکل، آن هم برای تسکین آلام روحی، فقط ویژه انسان است یا جانوران هم در واکنش به استرس و فشار روحی یا حتی طرد شدن از سوی جنس مخالف خود به الکل پناه میبرند؟ برای پاسخ دادن به این پرسش با همکارم یا برای گرفتن پاسخ به این پرسش با همکارم نوشین سید حسینی اجازه بدید که همراه بشیم.
فکر میکنید چه تشابه رفتاری بین مگس میوه و انسان وجود داره؟ محققان دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکوی آمریکا در پژوهشی متوجه شدند که مگس میوه نر سرخوردگی جنسی خودش رو با نوشیدن الکل تسکین میده، همونطور که بسیاری از انسان‌ها با توسل به مشروب تمایلات سرکوب شده جنسی خودشون رو تسلی میدند. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق که بر روی سایت مجله آمریکایی ساینس منتشر شده، برخی از سازوکارهای مغز از جمله بخش مربوط به پاداش جویی در دوران تکامل تدریجی دچار تحول چندانی نشدند و به این ترتیب سازوکار ترغیب اعتیاد در مغز هم کم و بیش به همون شکل اولیه باقی مونده. مواد شیمیایی تنظیم کننده اشتها در مغز این حشره که قادر به پیشبینی تمایل اونها نسبت به الکل هست، در مغز انسان هم وظیفه مشابهی رو بر عهده داره. یکی از مدیران درمانگاه مؤسسه ملی افراط در مصرف الکل و اعتیاد به اون، دکتر مارکوس هیلیگ، نتایج حاصل از این تحقیق رو بازگشت به زمان گذشته میدونه، دورانی که در اون عنصر پاداش‌جویی نیروی محرکه‌ای برای شکلگیری رفتارهای ابتدایی مثل برقراری روابط جنسی، خوردن و خوابیدن بود. به گفته این مدیر ارشد، این پژوهش دریچه تازه‌ای رو برای درمان اعتیاد به الکل باز کرده. این نخستین بار هست که یک تجربه اجتماعی بین حوزه پاداش‌جویی مغز و رفتارهای منتهی به اعتیاد ارتباط برقرار می‌کنه. محققان دریافتند که ماده شیمیایی نئوروپپتاید F موسوم به NPF در مغز مگس میوه با اشتهای این حشره نسبت به الکل ارتباط تنگاتنگی داره، یعنی وقتی میزان این ماده پایین میاد مصرف الکل بالا میره و برعکس. مغز انسان هم ماده شیمیایی مشابهی به اسم نئوروپپتاید Y یا NPY رو دارا هست. پیشتر دانشمندان ردپای NPY رو در گستره ای از رفتارهایی مثل خوردن، خوابیدن و واکنش به استرس پیدا کرده بودند، ولی بر پایه این تحقیق دانشمندان میتونن با ساخت دارو میزان این ماده شیمیایی رو بالا ببرند و به این ترتیب مصرف الکل رو در بیماران کم کنند. دانشمندان برای آزمایش درباره وجود ارتباط بین استرس و مصرف الکل در مگس میوه، ابتدا گروهی از مگس‌های میوه نر رو در کنار شماری از مگس‌های میوه ماده قرار دادند تا به جفتگیری بپردازند و همزمان گروهی دیگه از این حشرات نر رو در کنار حشرات ماده قرار دادند که پیشتر جفتگیری کرده بودند و دیگه تمایلی به برقراری ارتباط با هم نوعان نر خودشون نداشتند. بعد دانشمندان حشرات نر هر دو گروه رو در کنار دو جور نوشیدنی، یکی بدون الکل و یکی دیگه با 15% الکل قرار دادند. نتیجه این بود که مگس‌های میوه ناکام از برقراری رابطه با هم‌نوعان ماده خودشون 20% بیشتر از هم‌نوعان کامیاب خودشون از نوشیدنی الکلی خوردند. یکی از متخصصان علوم اعصاب معتقده که به دنبال پایان یک رابطه عاطفی